خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
درود بر شما. بیننده دهمین قسمت از سری برنامه از مشروطه تا سکولار دموکراسی هستید. در این قسمت از روالی که از قبل تعیین شده بود خارج میشیم تا هموند حزبی ما دکتر اسماعیل نوریعلا که تهیه این سری برنامه ها رو بر عهده گرفتن در مورد تصوری که درباره فعالان سیاسی در بین ما ایرانیان وجود داره صحبت کنن و به پیامی از یکی از مخاطبان این برنامه که اخیراً مطرح شده پاسخ بدن. با هم ویدیوی کوتاهی از دکتر نوریعلا رو ببینیم و پس از اون مثل همیشه به اعضای حاضر در اتاق هماندیشی بپیوندیم تا نظرات و پرسش‌های اونا رو بشنویم. با ما باشید.
سلام بر شما. من این هفته قصد دارم با اجازه شما از جریان بحثی که تا الان 9 برنامه رو به اون اختصاص دادیم خارج شم و یک مطلب از نظر خودم بسیار مهم رو با شما در میون بگذارم و از شما در موردش نظر خواهی کنم. داستان اینه که در هفته‌ای که گذشت من یه نامه ای از یک دوست مشفق دریافت کردم که اینطور میگفت: برنامه های دوره جدید و امسال شما برای من مشکلی رو پیش آورده که میخوام بی پرده اون رو با شما در میون بگذارم، و اون اینکه اغلب اعضای حزب شما و حتی مخاطبان ویدیوهای حزب شما فعال سیاسی هستند و به همین دلیل دنبال اون هستند که از برنامه‌های حزب شما بحث‌های سیاسی رو بشنون. حال اون که برنامه‌های شما روز به روز بیشتر آموزشی و علمی میشه و حالت کلاس درس رو پیدا می‌کنه. این ممکنه هم برای اعضا و هم برای مخاطبان برنامه‌های شما مشکل آفرین باشه. در نتیجه گفتم که در جریان باشید. پایان ایمیل این دوست. مطلب این رفیق شفیق خیلی منو به فکر فرو برد. من البته تصدیق میکنم که از خیلی جوانی معلم بودم و مدتها در سطح دبیرستان و دانشگاه هم در ایران و در امریکا درس دادم، و این هم ممکنه در ساختار برنامه‌های حزبی ما هم اثر گذاشته باشه. اما در این حال در تمام این 6-7 سالی که حزب ما به وجود آمده، سعی ما بر اون بوده که از اعضای حزبمون و حتی مخاطبانمون که مسلماً به مسائل سیاسی علاقمند هستند و الا وقت خودشون رو صرف توجه به این برنامه ها نمی کردند، فعالان سیاسی ویژه‌ای رو بسازیم که شایسته نام فعال سیاسی اون هم در مقیاس بین‌المللی باشه. شما ببینید در میون ملت‌های پیشرفته ضابطه‌هایی وجود داره که بر اساس اون یک فرد رو فعال سیاسی یا پولیتیکال اکتیویست میخونن و در نتیجه وظیفه هر حزبی داشتن یه بخشی است که معمولاً به اون میگن کادسازی، بخش کادسازی حزب. اگه در جستجوی تعریف فعال سیاسی در میان ملت‌های پیشرفته باشیم، میتونیم چندین صفت رو در مورد اونها قائل بشیم که من به سرعت مشخصات اصلی این صفات رو توضیح میدم. در یک جامعه پیشرفته، فعال سیاسی قبل از هر مهارتی که به اونها هم خواهم پرداخت باید دارای سواد سیاسی باشه. یعنی یک فعال سیاسی مؤثر حتما باید درک عمیقی از موضوعاتی که از اونها دفاع میکنه و همچنین زمینه سیاسی و اجتماعی که در اون فعالیت میکنه داشته باشه و همواره و پیگیر به دنبال آموزش خود و دیگران در مسائل مربوط به حوزه فعالیتش باشه و این کار به خصوص شامل آگاهی علمی از علوم اجتماعی و به خصوص بخش جامعه شناسی سیاسی این علوم میشه. این شرط اول فعال سیاسی بودنه. البته تعریف یک فعال سیاسی به همینجا ختم نمیشه و صفات دیگری هم وجود داره که من اونها رو یکی یکی برمی‌شمارم، مثل داشتن تفکر استراتژیک. به معنی چی؟ به معنی شناسایی مؤثرترین تاکتیک ها و همچنین اشراف به چگونگی استفاده از منابع و فرصت ها در راستای پیشبرد اهداف. همچنین داشتن اشتیاق و تعهد به کاری که بر عهده گرفته، داشتن شجاعت، صداقت، رفتار اخلاقی، داشتن مهارت‌های سازمانی و ارتباطی، داشتن انعطاف پذیری و سازگاری و بالاخره داشتن صبر و استقامت فراوان. فرنگی ها تنها به اشخاصی که همه این صفات رو در عمل از خودشون نشون میدن فعال سیاسی میگن. اما ما خیلی تقلیل میدیم این مسئله رو و به هر کسی که با اشتیاق و انرژی پرچم به دست میگیره، میره در تظاهرات شرکت میکنه و شعارها رو تکرار میکنه فعال سیاسی میگیم. میخوام بگم که فعالیت سیاسی اون هم در داخل نهادی به نام یک حزب رو نمیشه به شعار دادن و پرچم بلند کردن و شرکت در تظاهرات که همشون البته کارهای بسیار مهمی هستن تقلیل داد. به همین دلیل هم بوده که ما از همون روزی که این حزب رو برپا کردیم مسئله کارتسازی رو در اولویت قرار دادیم. این کار در ابتدا به صورت جلسات داخلی انجام می گرفت و بسیاری از کسانی که حتی اکنون از حزب ما مستقل شدن دارن کار مستقل خودشون انجام میدن تربیت شده این جلسات بودند. اما از چند سال پیش شورای مرکزی حزب تصمیم گرفت که این جلسات کادسازی رو علنی کنه و به صورت برنامه‌های تلویزیونی در اختیار عموم قرار بده. خب اول به عنوان پادکست‌های حزب یه دو سالی رو رفتیم، اما از 3 سال پیش نام برنامه علنی حزب ما شد روزگار آلترناتیو و ما طی 50 برنامه توضیح دادیم که چرا اندیشیدن به ضرورت وجود آلترناتیو سکولار دموکرات در مقابل حکومت اسلامی اهمیت داره و کوچه پس کوچه های این کار چیست. در سال گذشته 2023 مجموعه 48 برنامه‌ای برای یک زندگی معمولی رو ساختیم و ارائه دادیم و طی اون کشودیم نشون بدیم که اون زندگی که معمولی میگیم به او آسونی به دست نمیاد و در هر زمینه ای که فکر کنیم مقتضیات خودشو داره. بعد میرسیم به سال جاری 2024 که در این سال قصد داریم به تفکیک اصطلاحات مختلف و ارائه تعریف هر یک از اونها در علوم اجتماعی بپردازیم و یه زبونی رو بسازیم که به کمک اون بتونیم بفهمیم که چرا بعد از انقلاب مشروطه به جای رسیدن به سکولار دموکراسی به مرتجع ترین و عقب مانده ترین اشکال یک حکومت مذهبی رسیدیم. این هدف ماست. در 9 برنامه قبلی که طی 2 ماه اول سال 2024 ضبط و پخش کردیم، در واقع داشتیم کار مقدماتی رو برای رسیدن به همین هدف انجام میدادیم و من امیدوارم که در برنامه های آینده بتونیم با ابزاری که میسازیم به بررسی آنچه از مشروطه تا امروز اتفاق افتاده بپردازیم و از طرف دیگه به دوران از امروز تا آینده پس از حکومت اسلامی فکر کنیم. من قصد داشتم در برنامه امروز به گروه بندی و تقسیمات داخلی یک جامعه بپردازم و توضیح بدم که این تقسیم بندی چرا و چگونه انجام میپذیره. اما نامه‌ای که از این دوستم دریافت داشتم باعث شد که سخن امروزم رو به توضیح در باره این که یک فعال سیاسی چه ویژگی هایی داره اختصاص بدم و موضوع تقسیم بندی های درونی یک جامعه رو به برنامه های بعد موکول کنم. اما از شما هموندان داوطلب عزیزم در اتاق هماندیشی تقاضا می کنم که به اون چه در مورد فعال سیاسی گفتم توجه کنید و همچنین تجربه های خودتون در این مورد فکر کنید و با توضیحات و حتی پرسش های خودتون برنامه هماندیشی ما رو به صورت یک کوشش سازنده در راستای آفرینش فعال سیاسی واقعی در بیارید. خیلی ممنون. خب دوستان، حرفای منو شنیدید. من فکر میکنم که پرداختن به این مسئله که یه فعال سیاسی چه مشخصاتی میتونه داشته باشه ضروریه که در زیر سقف حزب ما انجام بشه. حالا ببینیم که دهش شما دوستان به این مسئله چیه. اول دعوت میکنم از خانم سارا فرزان که سخنان خودشون آغاز کنه.
ببینید، حرفه‌ای بودن یعنی وقت گذاشتن، وقت زیاد گذاشتن برای یک انجام یک کار. زمانی به شما میگن شما حرفه شماست که در واقع شما تایم زیادی از زندگی تو در اون کار صرف میکنی. حرفه‌ای شدن هستش که در واقع میتونه تعریف بکنه یک فردی فعال سیاسیه. و چه زمانی حرفه‌ای میشه؟ زمانی که دانش، بینش و نگرش درست در عالم سیاست داشته باشه، دانش داشته باشه، بر اساس دانشش بتونه امیال در واقع امیال و طرح‌های برنامه‌های سیاسی مبتنی بر دانشش رو دنبال بکنه و نگرش داشته باشه و مهارت داشته باشه، یعنی اینکه بتونه رفتار و یک کارکرد درست یک شخصیت سیاسی رو از خودش بروز بده. حالا برگردیم به اپوزیسیون، ببینیم که در اپوزیسیون ما چه کسانی دارن حرفه‌ای عمل میکنن و قائل به رفتاری هستن که در اون دانشش رو دارن، بینشش رو دارن و مهارتش رو دارن، و چه کسانی صرفاً از بابت اومدن و یک حرف اعتراضی زدن خود رو سیاسی تعریف میکنن. هیچ اشکالی نداره که همه مردم ایران و همه مردم ما حرف سیاسی بزنن، اما وقتی میخوان در جایگاه یک فعال سیاسی قرار بگیرن، باید بتونن حدود خودشون و چارچوب رفتاری خودشون رو بر اساس سه اصل مهم: دانش سیاسی، بینش سیاسی یا نگرش سیاسی و مهارت سیاسی تعریف بکنن. این ستا، این مثلث، مثلثی هستش که میتونه تو همه زمینه ها تعریف بشه، از جمله در عالم سیاست. بنابراین فعال سیاسی فقط نمیتونه بگه که من از صبح تا شب مثلا میرم این ور و اون ور حرف میزنم و من فعال سیاسی هم. چه حرفی میزنی؟ با چه روی کردی میزنی؟ با چه بینشی میزنی؟ بر اساس چه دانشی میزنی؟ شما فقط قسمت سوم رو داری انجام میدی، میگی مهارت دارم چون دارم همش حرف سیاسی میزنم، مهارت دارم چون دارم همش مثلا اعتصاب میکنم، ببخشید این حرف رو میزنم توهین به اعتصاب کننده ها نباشه. ما باید این ستا رو با هم داشته باشیم و اگر در هر کدوم ضعف داریم باید اون یکی رو تقویت بکنیم. و یک حزب سیاسی تلاش میکنه که در درجه اول نیروهایی رو تربیت بکنه بر اساس دانش سیاسی و با مانیفست یا و اون در واقع اساسنامه ها و مرامنامه های حزبیش بینش سیاسی به اونها بده و با کارکرد منظم و موزگیری های متعدد پرورش سیاسی و مهارت کار سیاسی رو ایجاد بکنه. بنابراین اگر امروز حزب سکولار دموکرات ایرانیان یک وجه زیادی از زمان و برنامه هاش رو روی دانش میذاره و آموزش دانش و بینش سیاسی میذاره، صرفا از این بابت هستش که تلاش میکنه فعال سیاسی حرفه‌ای تربیت بکنه. شاید امروز در خارج از کشور حزب معنا نداشته باشه، اما این که یک حزب به یک چارچوب و اصالتی پایدار باشه و رفتار سیاسی رو درست انجام بده، نشانه خیلی خوبی برای آینده ای هستش که در ایران فردا احزاب قراره که کار بکنن و فعالیت بکنن و صرفا کارهای پوپولیستی معنا نداره. این هستش که من شخصیت یک فعال سیاسی رو در قالب رفتارهایی که مبتنی بر دانش، بینش یا نگرش و مهارت هست تعریف میکنم و از تمام فعالین سیاسی که صرفا رفتار پوپولیستی از خودشون نشون میدن در عالم سیاست، من اونها رو فعال سیاسی نام نمیبینم و یا میتونم بگم یک فعال سیاسی هستن که به لحاظ داشتن اون سه مهارت نقص دارن، یعنی نتونستن هر سه رو داشته باشن. اینطور هستش که اگر فعال سیاسی این سه رو داشته باشه، اون وقت نمیشه یک اپوزیسیون متفرق، یک اپوزیسیونی که شخصیت سیاسیش انقدر ضعیف میشه که میاد و رفتار خیلی سطح پایینی رو با دیگران انجام میده، یا به عنوان مثال عجولانه رفتار میکنه، بی‌ادبانه رفتار میکنه، تصمیم گیری ها رو خیلی سریع علنی میکنه، هیچ پرنسیب خاصی در عالم فعالیت های سیاسی نداره، تکروی میکنه، به هیچ مرامی پایبند نیست. اینها رو ما داریم در سالها در این اپوزیسیون داریم میبینیم و میبینیم علت بسیاری از تفرق های در اپوزیسیون ها به خاطر نداشتن شخصیت های سیاسی هستش که قائل به فعالیت حزبی باشه، قائل به دانش، بینش و مهارت باشه. سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. عرض کنم که خب این یک نگاه میشه گفت درون حزبی به همین مسئله فعالین سیاسی بود. حالا بریم جلو ببینیم که بقیه دوستان چی میگن. آیا شهرام عباس پور شما وقت گرفتید؟
بله چشم. خدمتتون عرض کنم خیلی از حرفای من و خانم فرزان فرمودن، ولی به هر حال من میخواستم به غیر از مسئله فعالین سیاسی که شما و خانم فرزان را جلو صحبت کردید، اولا که از این دوست شما که این نظر رو دادن خیلی سپاسگزارم. این نشون میده که ایشون هم دنبال کننده برنامه های ما هستن و هم احتمالا نگرانیشون رو میخواستن ابراز بکنن، ولی شاید این دوست ما اطلاع نداشته باشن. که دکتر نوریالا احتمالا خاطرشون هستش که در شاید سه سال پیش بود که تعدادی از دانشجوهای رشته سیاسی از ایران با ما تماس گرفته بودند و به صورت مداوم حداقل هر دو هفته یک بار جلساتی رو داشتیم و بسیاری سوال داشتن راجع به فعالیت‌های سیاسی و مسائل سیاسی در جامعه. اگر خاطر حداقل من خاطرم هستش که اون زمانی که ایران بودم، ما اگر سوار تاکسی می شدیم، این تاکسی جلوی داشبورد ماشین یا روی شیشه زده بود که لطفاً از بحث سیاسی خودداری فرمایید. در هر مغازه نونوایی می رفتیم می گفتن بحث سیاسی ممنوع. من فکر می کنم که نظام‌های دیکتاتوری و حکومت‌های توتالیتری مثل رژیم اسلامی سعی کرده که به مردم بگه که با سیاست کاری نداشته باشید، هر کاری میخواید بکنید بکنید، سیاست کار شماها نیست. ولی اون زمانی که رأی میخواد بگیره از مردم، مردم رو به بهانه‌های مختلف سعی میکنه که به پای صندوق‌های رأی بکشونه. از اونجایی که مردم ما هم متاسفانه، من خودم بارها برخورد کردم که خیلی ها میگن که ما سیاسی نیستیم، یعنی حتی اگر شما راجع به مسائل روز جامعه و مشکلات هم که میخواید صحبت بکنید میگن ما سیاسی نیستیم، ما کاری به کار سیاست نداریم و این کاریه که حکومت کرده. و متاسفانه مردم نمیدونن که من حداقل باز اینجوری فکر میکنم که انسان تنها موجود سیاسی هستش و باید در امور سیاسی شراکت داشته باشه، شرکت بکنه. همینجور که خانم فرزان گفتن، در کشورهای دموکرات و آزاد مردم در امر سیاسی دخالت دارن. باید اینا بدونن که زمانی که میرن پای صندوق‌های رأی به نمایندهشون میخوان رأی بدن، میخوان برای شورای شهرشون نماینده انتخاب بکنن، رئیس جمهور یا نخست وزیر رو انتخاب بکنن، حتما باید اطلاعات داشته باشن از پیشینه این فرد و بدونن که ایشون اولا چه رزومه‌ای داره و چه برنامه‌ای برای آینده اینا داره. اینجوری مردم کسانی رو انتخاب میکنن که در واقع خودشون دارن در مورد سرنوشت خودشون و آینده بچه هاشون تصمیم میگیرن و در امر سیاست شرکت دارن، ولو اینکه فعال سیاسی هم نباشن، یعنی علاقه به فعالیت سیاسی نداشته باشن، ولی به طور اتوماتیک و خودکار همه مسائل ما به امور سیاسی جامعه گره خورده و ما باید بدونیم که حق و حقوقمون کجاست و بدونیم که مثلا فرض بفرمایید که یه خبرنگار سیاسی، همه مردم که نمیتونن در پارلمان شرکت بکنن، خبرنگار سیاسی خب اون وظیفش اینه که سوالی که از بطن جامعه از مردم دریافت میکنه، این سوالها رو ممکنه ببره در پارلمان با نماینده ها در میون بذاره و یه گزارشی تهیه میکنه و به گوش رسانه ها میرسه و مردم از این طریق میتونن که به هر حال در امور خودشون شرکت داشته باشن. حداقل این برنامه های ما در این چند سال گذشته باعث شده که جوانهای دهه 80 و 70 و 80 که امروز توی خیابونهای ایران هستن، به هر حال شاید این برنامه ها رو دنبال کردن و مثل نسل قبل از خودشون نمیگن ما سیاسی نیستیم. اینا نگاه میکنن به جامعه جهانی، به هم نسلهای خودشون که چگونه در امور سیاسی جامعه خودشون شرکت دارن. اینها هستن که الان به حکومت میخوان بگن که ما باید در امور سیاسی شرکت داشته باشیم و ما آیندهمون رو خودمون میخوایم بسازیم. جوانی که میبینه برای آیندهش هیچ انگیزه ای نداره، نمیتونه تشکیل خانواده بده، نمیتونه کار پیدا بکنه در اون جامعه، اینا همش به سیاست بستگی داره. اینه که من از این زاویه میخواستم نگاه بکنم که به این دوست عزیزمون بگم که به هر حال شاید این برنامه‌های ما به غیر از این که خود ما با واژگان سیاسی بهتر آشنا میشیم، چون الان در حال تمرین هستیم، شاید در آینده اگر عمری باقی بمونه قراره برگردیم به مملکتمون و فعالیت سیاسی داشته باشیم باید بدونیم چه واژگانی رو کجا باید استفاده بکنیم و فعالیت سیاسی رو یاد بگیریم. ولی به مردم هم میگیم که شما هم باید در امور سیاسی دخالت داشته باشید و این هم به صورت اتوماتیک باید در همه جوامع مدرن و سکولار و دموکرات باشه. ممنونم جان موریل.
متشکرم آقای عباس‌پور. من تو این برنامه سعی میکنم کمتر حرف بزنم تا بیشتر از نظرات شما مطلع بشیم. در نتیجه خواهش میکنم آقای امیر بیگلر هم نظر خودشون رو بفرمایند.
با درود مجدد، ما در برنامه‌ای پیش شما به واژه مهمی اشاره کردید، مرز، که از این مرز نمیدونم بیگانگی، یگانگی، شناخت، جامعه، جامعه درون فعال، برون فعال، چیزایی که صحبت کردیم. الان یه واژه‌ای رو این دوست شما روش دست گذاشتی به وجود آورد در ذهن ما به نام سیاست یا سیاسی بودن یا فعال سیاسی. اینا همش به هم ربط داره. ما اگه بخوایم فعال سیاسی رو بشناسیم باید سیاسی بودن رو بشناسیم، بدونیم معنای سیاسی بودن یعنی چی. باید اگر بخوایم سیاسی باشیم باید معنای سیاست رو بفهمیم. معنای لغویش اون چیزی که در ذهن ما که قدرت تکلم داریم ایجاد میکنه. سیاست کلن میشه شناخت، اتخاذ تصمیم، پیاده سازی بهترین راه و روش برای منافع فردی یا گروهی در برابر چالش های اجتماعی که پیش رو داره. این معنی کلی سیاست. یعنی هر موجود زنده که شما در این کره خاکی نگاه بکنید یک موجود زنده است. یعنی صبح که روزش رو آغاز میکنه میخواد مورچه باشه، میخواد انسان باشه، میخواد شیر باشه، ببر باشه، پلنگ باشه، تصمیم گیری میکنه که چجوری روزش رو به شب برسونه، چجوری خودش رو سیر بکنه. بعضی از این فعالیت ها طبیعیه، به اصطلاح از درون میاد. بعضی ها در مورد انسان ها که در یک اجتماعی زندگی میکنن با اتخاذ های گروهی و فردی بسته به هم میشه، ارتباط پیدا میکنه. حالا با این حرف چی میخوام بگم؟ میخوام بگم هر انسانی سیاسیه. اینی که میگن من سیاسی نیستم با پوزش از تمام انسانهایی که این ادعا رو میکنن، تنها موجوداتیه که در کره خاکی سیاسی نیستن موجوداتی هستن که باربری میکنن. اینها صبح از خواب بیدار میشن، منتظرن که علوفه جلوشون بشه و گاواهنی بهش ببندن و کاری که باید انجام بدن، دستور بگیرن چپ برن راست برن یا نه. اینا هیچ وقت به فکر این که سیاستی در زندگیشون اتخاذ بکنن نمیکنن، چون اینجوری تربیت شدن. به این موجودات میگن موجوداتی که سیاسی یا سیاسی نیستن. حالا میرسیم به این که حالا که میدونیم که خب هر انسانی باید در سیاسی باشه و در سیاستهای مربوط به زندگیش دخالت داشته باشه، میرسیم به وضعیت خودمون ما ایرانی ها که در یک جامعه نمیدونم اسمشو چی بذارم، فاشیست مذهبی بذارم، حالا هر اسمی که براش میذاریم، وضعیت که ایرانیات درش درگیر هستن همه رو باز میتابه از اینکه دخالت در سیاست بکنن. فقط دخالت در سیاست رو هر چند سالی میدونه که میگه بیاین من یک صندوقی میذارم، شما بیاین کسایی که من میگم بهتون نامشون رو بندازین اون تو، یک کدومشون رو بردارید بندازین. این تعریفیه که در جامعه ایران سیاسی بودن معنا میشه. حالا میگه ببینیم فعال سیاسی چیه. اصولا فعال سیاسی، بانو فرزان هم فرمودن، فعال سیاسی یک خط و مشی داره، یک هدفی دنبال میکنه. حالا این هدف به تنهایی یا وابسته به یک حزبی، گروهی هستن که این هدف سرمشقشون هست و در اون راه فعالیت میکنه. ولی افسوس من از یک کمچی حرفی یا جامعه‌ای که ما درش فعلا گیر افتادیم اینجاست که ماها فکر میکنیم که فعالیت سیاسی یعنی که منتظر باشیم ملت ایران که میان تو خیابونا ما پاشیم بیایم اینجا هم تو خیابون، یا بریم چه میدونم 4 تا فیلم من برای شما بفرستم، شما همونو 2 مرتبه برای من بفرستید، به این میگن فعالیت سیاسی. خیر، این فعالیت سیاسی نیست. به این در واژه آلمانی قدیمی یه واژه دارن میگن پوبل. پوبل کسایی بودن که مثلا در این کلیزیوم، همین جایی که مردم به هم دیگه مینداختن، اینا رو جمع میکردن، میگفتن بیاین بهتون نون و شراب و این چیزا هم میدیم، فقط هورا بکشید و آخر سرم برای سزار یه کفدستی بزنید و قربون صدقش برین. اینا به این مردم میگفتن پوبل. اینا همیشه آماده هستن که، البته مارکس هم در این مورد خیلی چیزها نوشته، این گونه که فعال سیاسی معنا بشه که به جای اینکه بیاد بدونی که راه و روشش چیه، بدونی که وقتی داره صحبت میکنه از چی صحبت میکنه، واژه‌ای که استفاده میکنه عمق این واژه در کجای مملکتش مورد استفاده است، یا اینکه جلوی، یا به عبارتی برای سرنگون کردن اون رژیمی که در ایران هست و ایران رو داره به غارت میبره، اشغال کرده. شما در مورد اشغال صحبت کردید در جلسات قبلی، اشغال صحبت کرده ایرانو، بیاد فعالیت بکنه. وقتی که فعالیت به این باشه که من فقط تو خیابون بدم داد بزنم، این در اصل پوبله. این همون پوبلیه که در زمانهای قدیمم برای گلادیاتورها میکرد، وقتی که همدیگر رو خون و مالی میکرد. من امیدوارم که در اصل اهمیت این نشستایی که شما حالا زحمت میکشید و تصمیم گرفتید، شورای مرکز تصمیم گرفته که علنی بکنه، یک راه روشی باشه که ما وضعیت خودمون رو بفهمیم، بدونیم کشورمون در چه موقعیتی قرار گرفته، چه از نظر طبیعی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی. ایران در حال نابودی است. آیا فقط فعالیت سیاسی اینه که ما بلند شیم فقط بگیم مرگ بر جمهوری اسلامی؟ آیا فقط فعالیت سیاسی اینه که بگیم ما میخوایم جمهوری اسلامی رو پایین بکشیم، ما براندازیم؟ یا اینکه شعور اینو پیدا کردیم، شعور سیاسی اینو پیدا کردیم و راه حلی هم برای بعد از سقوط داریم، و اون راه حل چیزی نیست به غیر از این نشستایی که حزب سکولار دموکراسی در سال 2024 یا چه میدونم 2583 اگر درست بگم این کار رو داره انجام میده. سپاسگزارم ازتون.
خیلی ممنونم جناب بیلر. خانم سپیده قیاسمند بفرمایید.
سپاسگزارم. اولا که منو ببخشید که من دوباره سرما خوردم و این صدای سرما خوردم امیدوارم آزار دهنده نباشه. دو نکته رو من میخواستم بگم آقای دکتر نوریالا. اول نکته برمیگرده به این جمله من سیاسی نیستم در پاسخ به آقای بیگلر گرامی، که البته سخن شما رو من کاملا قبول دارم آقای بیگلر، اما این مفهوم من سیاسی نیستم در خیلی از اعضای اپوزیسیون در واقع اصلش اینه که من عضو هیچ دسته و تشکلی نیستم، و دلیلش هم اینه که خب اگر که عضو یک دسته و تشکلی باشه شاید میتونه دلایل مختلفی داشته باشه که دوست نداره باشه، شاید مثلا شرمش از این میاد که مبادا مثل خیلی از اعضای اپوزیسیون دور از جان شما سواد کافی ندارن و مثلا من نمیخوام در اون حد و اندازه باشم، حال با بدون در نظر گرفتن که خیلی ها هم سواد کافی دارن، و دومیش هم میتونه این باشه که نمیخواد راه رو بر خودش ببنده که مبادا نتونه بره توی رسانه های مختلف که اتفاقا بی طرف هم نیستن و اونجا بتونه بره صحبت کنه و بالاخره یک منبع درآمد یا احتمالا منبع امتیاز دیگری رو برای خودش کسب کنه. من فکر میکنم این من عضو هیچ تشکلی نیستم یکی از این دوتا دلیل رو برای خودش داره. اما یه نکته دیگه که میخواستم عرض کنم این که هرچند که آقای دکتر نوریالا شما تأکید سخنتون در برنامه امروز روی ضرورت داشتن سواد سیاسی برای یک فعال سیاسی هست و خب اصلا همین نکته هم بود که باعث شد که ما این برنامه ها رو تهیه کنیم، اما اگه بخوایم فعالان سیاسی داخل ایران رو در نظر بگیریم، من میخوام بگم داخل ایران و نه خارج کشور، به ویژه اونهایی رو که در نظر بگیریم که فرصت اندوختن سواد عمیق سیاسی رو نداشتن اما پر از اشتیاق و تعهد هستن نسبت به فعالیتشون، پر از انگیزه هستن برای سرنگون کردن حکومت، شجاعت دارن، صداقت دارن، خیلی هاشون تا الان جانشون رو از دست دادن. خب همین ویژگی ها این فعال سیاسی رو متفاوت میکنه از بقیه. شاید اگر بخوام مثال بزنم، در یک ارتش هم همه که ژنرال و سرتیپ و سرهنگ نیستن، اکثریت با سربازانی هستش که در خط مقدم جبهه می جنگن. نمیدونم آیا این نگاه من درست هست یا نه، با توجه به اینکه کاملا موافق شما هستم که 100% سواد سیاسی، معلومات اجتماعی، سواد تاریخی خیلی خیلی اهمیت داره و سواد منابع انسانی، در مورد اینکه همون سخنرانی که خانم فرزان داشتم مطرح میکردم و سایر دوستان، آقای عباس پور، آقای بیگلر، اما این رو هم در نظر بگیریم که در ایران خیلی از فعالان سیاسی هستن که فرصت اون شرایط رو نداشتن و الان فقط این رو میدونن که باید کاری بکنن بلکه این حکومت رو بر بیاندازن. آیا اشتباه میکنم؟
نه، بسیارم درست میگید. من هم کاملا واقف هستم به این مسئله که یک ارتش هم جنرال داره، هم سرهنگ داره، سرتیپ داره، سرباز صفر داره. اون سرباز است که میرود در خط مقدم میجنگه. اما ارتش یه چیز دیگه هم داره که اگر اون مفقود باشه ما ارتشی نخواهیم داشت، و اون وجود سلسله مراتب و عرض کنم که فرمانبری هستش. یعنی شما یک پیکانی رو میسازید که کسی که پیکان رو پرتاب میکنه با خود پیکان تفاوت داره. اینجاست که مثلا شما وقتی که میبینید که آقای خامنه ای که میگه من رهبر انقلاب اسلامی هستم، میگه که شما آتش به اختیار هستید. آتش به اختیار فرق داره با کسی که در یک ارتشی عضو و داره یک هدف و استراتژی و تاکتیکی رو دنبال میکنه. من فکر میکنم این عنصر اگر که مفقود باشه، اون وقت بلبشویی که به وجود خواهد آمد که ما هم شاهدش به خصوص اتفاقا در خارج کشور هستیم، که شما وقتی که یک میدان شهر رو در اختیار کسانی میگذارید، معلوم نیست که اینا از کجا فرمان گرفتن، دنبال چه استراتژی هستن، چرا اینجور لاتبازی در میارن، جیغ میکشن، فقط به خاطر اینکه اینها در یک رژیم آنتاسیون به خصوصی قرار ندارن. ولی من نظر شما رو 100% تصدیق میکنم. خانم شبنم بدری بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر و همه دوستان. صحبت هایی که این دوست عزیز داشتن من رو یاد این انداخت که وقتی هم که درخواست میدین مثلا در دانشگاه در رشته علوم سیاسی تحصیل کنید، نه با جزئیات و به صورت مفصل، ولی تمام دروسی رو که حالا ما هم در این برنامه ها در واقع داریم بهش میپردازیم، هم به واژگانش، هم به حوزه کاربردش، هم اصطلاحاتش، یعنی سعی شده مثلا در سری برنامه جدید به اینها پرداخته بشه. یعنی غیر از مباحث که ربط مستقیم داره به علوم سیاسی، شما حداقل به صورت پایه‌ای باید روانشناسی اجتماعی رو بگذرونی، جامعه شناسی رو، مردم شناسی رو، تاریخ رو، اقتصاد رو. این حداقل هاست، حداقل برای کسی که علوم سیاسی رو میخواد بخونه در دانشگاه. و از این نکته هم که بگذریم، این رو خب من برای خودم همیشه نیازش رو اینطور دیدم و حس کردم، نیاز مبرم، که خب علوم سیاسی با جامعه شناسی در هم تنیده است، یه هر دوشون رفتار انسان رو دارن بررسی میکنن توی یه گروه. حالا جامعه شناسی بررسی میکنن توی یه جامعه به صورت بزرگتر، به صورت کلیتر، ولی خب علوم سیاسی هم باز دو مرتبه داره اون سیستم های سیاسی رو مطالعه میکنه که بازم بخشی از اون جامعه بزرگتر هستن، یعنی در هم تنیدگی زیادی دارن. و مطالعه تمام اینها بدون درک اون واژه ها، اصطلاحات و کاستومایز کردنشون برای ما ایرانی ها، برای شرایطی که ما الان درش قرار داشتیم داریم لازمه، وگرنه نمیتونیم مطالعهش کنیم، چیزی رو که در هم تنیده است با علوم سیاسی. ما الان هم در یک جامعه معمولی زندگی نمی کنیم، در یک جامعه معمولی که اینها هم نیاز مبرمه، چه در دانشگاه چه برای فعالای سیاسی که بیرون فعالیت میکنن، در برای کسایی که زندگی معمولی دارن، برای فعال سیاسی که در جامعه معمولی زندگی میکنه، که لازمه برای ایرانی ها و فعالای سیاسی ایرانی که امید دارن یه تغییر بزرگ ایجاد کنن که سالیان سال نتونستن این تغییر رو درست کنن، این نیازها که بیشتره، یعنی فاکتورهای بیشتری رو باید لحاظ کرد برای درست کردن این تغییر بزرگ. ما بیشتر اتفاقا شاید با جزئیات بیشتری حتی نیاز داریم اینها رو درک کنیم. در مورد روانشناسی اجتماعی هم هممون همش میپرسیم که مردم چرا این انتخاب ها رو کردن تو سالهای مختلف از سال 57 گرفته تا الان. خب روانشناسی اجتماعی حالا رفتار افراد تو جامعه بررسی میکنه، حالا در مورد علوم سیاسی هم اگر روانشناسی اجتماعی هم باهاش آشناتر باشیم شاید کمکمون کنه که مردم چرا فلان رفتار رو داشتن، حالا هم بازم رفتار در جامعه هست، خب فلان رفتار سیاسیه، فلان انتخابه، حالا مثل الان که حالا به هر دلیل و خب خوب به این نتیجه رسیدن که اصلا شرکتی نداشته باشن در انتخابات. در مورد مثلا علوم مرتبط دیگه هم باز همینطور میشه به همش اشاره کرد، مثلا مگر میشه تاریخ رو نشناسیم و بتونیم متوجه بشیم که دلایلی که الان تو این شرایط قرار داریم چیه و چطوری تاریخ رو ندونیم، تحلیلش رو ندونیم، بتونیم پیش بینی بکنیم؟ مطمئنا پیش بینی هامون درست از آب در نخواهد اومد، یعنی هیچ الگو پترنی از گذشته رو ندونیم که چرا در این شرایط امروز قرار گرفتیم و خود به خود نخواهیم هم تونست تصمیم های درستی بگیریم حال حاضر که کمکمون کنه به آینده. برای همین فکر میکنم در مورد اینها دونه دونه بشه دلیل آورد که چرا اینها در هم تنیده هستن، چرا مثلا تو این برنامه آقای دکتر انقدر تاکید دارن روی تمام این واژه ها، بررسی دقیقشون، حوزه کاربردشون، به خاطر اینکه بتونیم اینها رو هم مطالعه کنیم که کمکمون کنه برای اون تغییر بزرگی که امیدواریم به زودی رخ بده. مرسی، ممنون.
خیلی متشکرم. جناب دارابی بفرمایید.
خدمتتون عرض شود، من این ویدیو رو که نگاه می کردم با خودم فکر کردم که 45 سال استش گروهی جمعی از ایرانیان به عنوان اپوزیسیون این حکومت خودشون رو میدونن و مشغول هستن به فعالیت، و متاسفانه بعد از حدود نیم قرن میتونم به جرئت بگم که به توفیقی دست آنچنانی دست نیافتن، و بخشی از این مشکل رو من خدمتتون عرض میکنم، بخشی از مشکل رو ندانستن و ناآگاهی کسانی که به عنوان فعال سیاسی هستند. من همیشه یاد مثالی که شما میزنین در صحبتاتون افتادم که مثلا از نقطه آ میخوایم بریم به نقطه بی، مثلا از تهران میخوایم بریم شیراز، و مهمترین چیزی که برای رسیدن به هدف نیاز هستش آگاهی و دونستن راه هستش. خود من مثلا به عنوان کسی که مسافر هستم، حالا ابزارهای دیگه بماند، من وقتی آگاهی نداشته باشم قطعا به هدف نمیرسم، و امروز هم میبینیم خیلی از هموطنان ما که در خارج از کشور، در داخل از کشور آگاهی ندارن، و آگاهی ندارن، و همین ندانستن آگاهی موجب میشه که انحرافات زیادی در کارها به وجود میاد، نمیدونم منیت هایی که هستش، همه مشکلاتی که میبینیم. و چقدر خوب استش که همه ما سعی کنیم این آگاهی رو پیدا کنیم. من به شخصه از زمانی که جنبش سکولار دموکراسی با زحمات شما شکل گرفت و حزب همینطور فعالیت هاشو داره انجام میده، خیلی آموختم و همه دوستان از همه دوستان می آموزم. یعنی شما در داخل ایران الان رو نگاه نکنید، مثلا 10 سال قبل هنوز اون قشری که به عنوان متوسط به بالا بود سکولاریسم و اون جوری که الان ما میفهمیم یا جامعه میفهمه برداشت نمی کردن. پس این آگاهی جامعه رفته بالا، جامعه داره تلاش میکنه که آگاهی خودش رو افزایش بده و داده، و به نظر منم لازم هستش که یک فعال سیاسی، تک تکمون، اول به خودم میگم، باید این آگاهی رو پیدا بکنیم، دانشمون رو بالا ببریم تا بتونیم به هدفمون که همون برقراری حکومت سکولار دموکرات در ایران هستش برسیم. ممنونم.